لحظه است.
ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
من به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت است. اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
در شامگاه شنبه 29 خرداد 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که اختصاص داره به انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران. اما پیش از آنکه گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم روزبه بولهری با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. روزبه
سلام. رضا و شنوندگان گرامی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد همچنان خواستار تحقیق از ابراهیم رئیسی به دلیل دخالت در فرایندی است که در گذشته روی داده و اکنون نیز در جریان است و مطابق قوانین بین‌المللی جنایت تلقی می‌شود. اگنس کالامار دبیرکل این سازمان در واکنش به اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران گفت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری پیش از تحقیق از وی در مورد جنایت علیه بشریت از جمله قتل، ناپدید شدن قهری و شکنجه یادآور این نکته شوم است که در ایران مسئولیت از مجازات حرف اول را می زند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه درباره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه نوشت که اکثریت مردم ایران انتخابات را تحریم کردند زیرا جمهوری اسلامی را نامشروع می دانند. به گزارش شورای ملی مقاومت ایران، او با اشاره به ابعاد گسترده تحریم انتخابات افزود که ابراهیم رئیسی آخرین برگ علی خامنه‌ای برای بقای رژیم جمهوری اسلامی است. مریم رجوی با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های دهه 60 از جمله اعدام اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، خواستاران شد که ابراهیم رئیسی در دادگاه بین‌المللی در برابر عدالت قرار گیرد. او تأکید کرد که جامعه جهانی هیچ توجیهی برای مماشات با حکومتی که رئیس جمهور آن یکی از جنایتکاران بزرگ علیه بشریت است ندارد. شاهزاده رضا پهلوی تحریم انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه را بازتاب اراده و قدرت ملت در گفتن نه بزرگ به رژیم استبدادی حاکم بر ایران دانست. وی در توییتر خود نوشت تفاوت این رأی‌گیری با گذشته برای من اتحاد و همبستگی هم‌میهنانم در تحریم انتخابات بود. رضا پهلوی اشاره کرد آنچه به نمایش گذاشته شد اراده و قدرت ملت است که در طول تاریخ چراغ راه آزادی و سربلندی ملت‌های آزاد جهان بوده است. او تأکید کرد که آزادی مردم ایران هم نزدیک است. بسیاری از چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران انتخابات را تحریم کرده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب کارکنان واحد عملیات دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارک در روز جمعه خبر داد. بر اساس این گزارش، اعتصاب کارکنان رسمی نفت در اعتراض به چگونگی افزایش دستمزد 1400 و آنچه کسورات ناعادلانه دستمزدشان نامیدند انجام شد. در این ارتباط آنها از سوختگیری نفتکش آرتاویل که تحت اجاره شرکت ملی نفتکش ایران قرار دارد جلوگیری کردند. این نفتکش قصد داشت 630 هزار بشکه نفت خام برای حمل به پالایشگاه بندرعباس را بارگیری کند. در نتیجه این اقدام کارکنان رسمی نفت در جزیره خارک، این نفتکش مجبور به توقف در لنگرگاه این جزیره شد. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارکنان رسمی نفت پیشتر به وزارت نفت هشدار داده مهلت داده بودند که چنانچه تا روز اول تیر نحوه افزایش عمومی دستمزد سال جاری تغییر نکند و حقوقشان نیز افزایش نیابد، روز 9 تیر ماه اعتراض خواهند کرد. آنها قبل از این هم در روزهای 20 اردیبهشت و 5 خرداد تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار کرده بودند. رضا
بسیار ممنون، همکارم روزبه بولهری آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد و مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ابراهیم رئیسی برنده انتخابات ریاست جمهوری 13 ایران شد. آینده سیاسی و مطالبات جامعه مدنی ایران با آمدن رئیسی به کدام سو خواهد رفت؟ ابراز خوشبینی وزیر خارجه ایران به حصول توافق هسته‌ای پیش از پایان دولت روحانی. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزارت کشور ایران روز شنبه اعلام کرد که در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری از مجموع 28,900,000 رأی شمرده شده، ابراهیم رئیسی بیش از 17,900,000 رأی کسب کرده است و او برای 4 سال آینده رئیس جمهوری ایران خواهد شد. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به این انتخابات و واکنش‌ها پیرامون او با همکارم پروانه وحید منش گفتگو می‌کنیم که خبرها رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. پروانه، از آخرین خبرها در این باره بیشتر برام بگو.
سلام به تو رضا و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که گفتی، در 4 سال آینده ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب شده در ایران، از 45 روز دیگه در خیابان پاستور مستقر خواهد شد. مطابق آمار، این انتخابات در میان 13 دوره انتخابات کمترین میزان مشارکت مردمی رو به همراه داشته. تنها 48% در انتخابات شرکت کردن، اما علی خامنه ای این انتخابات رو یک انتخابات درخشان خونده و گفته که این پیروزی مردم هستش. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، حسن روحانی به دیدار ابراهیم رئیسی رفته، ضمن تبریک به اون گفته که در 45 روز آینده دولت مقدمات انتقال قدرت رو فراهم میکنه. خود ابراهیم رئیسی هم بیانیه‌ای رو ساعتی پیش صادر کرد و در اون اعلام کرد که دولت پرقدرت و دولت خواهد داشت که با فساد مقابله خواهد کرد. این در حالی هستش که در دوران ریاست او بر قوه قضاییه ما شاهد وجود پرونده‌های فسادی بودیم که به هیچ کدوم از اونها رسیدگی نشد. از دیگر شخصیت‌هایی که این پیروزی رو تبریک گفتن به ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هستش که تلویحاً ابراز امیدواری کرده که در کنار آقای رئیسی بتونه از حمایت مردم برخوردار باشه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم حمایت کرده از رئیس جمهور جدید و تبریک گفته. علی لاریجانی که در این انتخابات رد صلاحیت شده بود به همراه عبدالناصر همتی، جزو کسانی هستند که در ساعات اولیه پیروزی رئیسی به اون تبریک گفتن. اما در میان سران کشورهای جهان، اولین نفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود که پیام تبریک داد به رئیسی. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در توییتی با اشاره به آیه قرآن که میگه سلام علی ابراهیم، این پیروزی رو به ابراهیم رئیسی تبریک گفته. جنبش جهاد اسلامی فلسطین و حماس هم این پیروزی رو پیروزی دموکراسی در ایران عنوان کرده. بشار اسد هم ابراز امیدواری کرده که آینده روابط ایران و سوریه مستحکم‌تر خواهد شد با این انتخاب. رجب طیب اردوغان، عمران خان نخست وزیر پاکستان، سلطان عمان، امیر قطر رئیس جمهور کوبا و الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان هم جداگانه پیام‌های تبریکی فرستادن برای ابراهیم رئیسی. اما در میان همه اینها، الکاظمی نخست وزیر عراق بعد از ارسال پیام تبریک با پیام رسمی دعوت از سوی ابراهیم رئیسی برای سفر به ایران روبرو شد، که خب خود آقای رئیسی هنوز بر صندلی قوه مجریه ننشسته. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت هم پیام تبریک داده به علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی. اما در کنار تمامی این پیام‌هایی هستش از گروه‌ها و جنبش‌های مسلحانه و شبه نظامی در منطقه، که از یمن و بحرین و کشورهای مختلف هم پیام‌های متفاوتی رو برای ابراهیم رئیسی فرستادن و ابراز امیدواری کردن برای حمایت بیشتر ایران از اونها.
پروانه، از واکنش‌ها بیشتر برام بگو، به خصوص از سوی رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی در خصوص انتخاب ابراهیم رئیسی.
رضا، ابراهیم رئیسی 61 ساله که از ارکان اصلی قوه قضاییه در ایران در 3 دهه گذشته محسوب می شده، در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بوده، هیئتی که مجوز اعدام‌های بیشتر رو صادر کردند و از سوی حسین علی منتظری قائم مقام وقت روح الله خمینی باهاشون مقابله شد و حسین علی منتظری گفت که نام اونها در میان جنایتکاران تاریخ ثبت شده. در نخستین واکنش حقوق بشری سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به این اعدام‌ها که هزاران نفر در تابستان 67 کشته شدن، ابراهیم رئیسی رو مسئول دونسته به خاطر جرائم بین‌المللی و خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن اون شده. اون بیانیه سازمان عفو بین‌الملل میگه که که چنین اتفاقی نمودی فجیع از قصور جامعه بین المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت ساختاری در ایران است. عفو بین الملل با اشاره به اعدام‌های دهه 60 و نقش رئیسی از اون به عنوان جنایت علیه بشریت نام برده و اتهامات ابراهیم رئیسی رو قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته اعلام کرده. وقتی در سال 1997 رئیس قوه قضاییه شد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این انتصاب رو یک فضاحت نام برده بود و گفته بود که او مسئول قتل عام زندانیان سیاسی است و حالا نشسته بر مسند قوه قضاییه که باید در اون عدالت اجرا بشه. مریم رجبی رهبر سازمان مجاهدین خلق خواستار محاکمه بین المللی ابراهیم رئیسی شده و گفته اکثریت مردم ایران این انتخابات رو تحریم کردن. شاهزاده رضا پهلوی هم این نسبت به تحریم گسترده این انتخابات واکنش نشون داده و اون رو نشان دهنده قدرت مردم دونسته. رویترز در گزارشی با اشاره به اینکه رئیسی تحت تحریم آمریکاست گفته که در شرایط کنونی که مذاکرات برجام روزهای حساس خودش رو طی میکنه، این انتخاب میتونه مسیر مذاکرات برجام رو تحت تاثیر قرار بده. این در حالی هستش که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گفته که ابراهیم رئیسی همراه با مذاکرات برجام خواهد بود و خواستار تعامل با جهان هست. رضا،
بسیار ممنون. همکارم پروانه وحید منش بود و از آخرین خبرها پیرامون پیروزی ابراهیم رئیسی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برامون گزارش میداد. اما همونطور که در گزارش همکارم شنیدید، وزارت کشور ایران روز شنبه اعلام کرد که در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری از مجموع 28,900,000 رأی شمرده شده، ابراهیم رئیسی بیش از 17,900,000 رأی کسب کرده است. ابراهیم رئیسی 61 ساله، اهل مشهد، رئیس قوه قضاییه که در دومین حضور انتخاباتی زندگیش به عنوان رئیس جمهوری ایران معرفی شده، پیش از سال 96 حضور چندان برجسته‌ای در سیاست خارجی ایران نداشته است. آقای رئیسی از ارکان اصلی قوه قضاییه در 3 دهه گذشته است و در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 از اعضای هیئت مرگ بود. در میزه گرد تحلیلی انتخابات ریاست جمهوری 1400 با 2 تحلیلگر، ایرج مصداقی نویسنده و فعال سیاسی در سوئد و رضا پیرزاده کنشگر سیاسی در پاریس، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. به هر دو میهمان گرامی خوش آمد میگم. آقای مصداقی، همونطور که پیش بینی میشد، ابراهیم رئیسی برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. پیامدهای آمدن فردی مثل رئیسی رو در رأس قوه مجریه برای ایران فردا چطور ارزیابی میکنید؟
همونطور که گفتید پیشبینی میشد و اساساً نه تنها شورای نگهبان، بلکه شخص خود خامنه‌ای مدیریت رساندن او به قوه قضاییه رو، به ریاست جمهوری رو از قوه قضاییه به عهده داشت و این با یک مهندسی از پیش و از صحنه حذف کردن همه رقبا قادر به انجام شدن. ولی که مسئله که بسیار مهمه اینه که رئیسی به جنایت علیه بشریت متهم هست و مورد تحریم از سوی امریکا، جدای از این که یکی از نزدیکان او حمید نوری که دادیار بوده در سال 67 و ایشون در واقع از سوی رئیسی به عنوان دادستان و مسئول پرونده سیاسی ها نمایندگی داشته در زندان گوهردشت و عملا ایشون در کشتار 67 نقش داشته، به همین دلیلی که بعد از 32 سال دستگیر میشه در سوئد و ایشون 20 ماهه که در زندان هست و در بازداشت با شرایط ویژه و قراره در ماه مرداد ماه، درست همون روزهایی که رئیسی مراسم تحریف رو اجرا میکنه و تنفیذش از سوی خامنه حکمش صورت میگیره، در همون روزها باید در مقابل دادگاه بیسته. باید اینو در نظر داشته باشیم که این بزرگترین پرونده در تاریخ سوئد هستش و 100 شاکی و شاهد داره و عملا 9 ماه دادگاه به طول خواهد کشید. این در واقع رئیسی است که در اونجا متهم هست و بنابراین حکمی که در ارتباط با حمید نوری صادر خواهد شد به نوعی گریبان رئیسی رو هم خواهد گرفت، چون در دادگاه مطرح خواهد شد این موضوعات و عملاً پیامدهای حقوقی هم در سطح بین‌المللی خواهد داشت. اگرچه پیامدهای سیاسی الان داره، بعدها احتمالاً پیامد حقوقی هم خواهد داشت.
بسیار ممنون آقای پیرزاده، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. میزان آرایی که هر یک از کاندیداهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به دست آوردن در کنار آرای باطله که میزانش از رأی دیگر نفرات حاضر در این انتخابات بالاتر بود، چه معنای سیاسی رو میرسونه؟
با درود و سلام به شما جناب استاد گرامی و کل هموطنان عزیز. خب ببینید، این اولا باید به نظر من امروز به مردم ایران واقعا تبریک گفت برای این پیروزی که به دست آوردن، این اراده تاریخی که داشتند و این نافرمانی مدنی به دلیل از خشونت که انجام دادن که یک پیروزی تاریخی هستش. جمهوری اسلامی امشب در شرایط بسیار وخیمی هست. جمهوری اسلامی امشب در یک بنبست کامل سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی قرار گرفته. جمهوری اسلامی دیگه مشروعیت نداره و الان که پرونده های بسیار مهمی در سطح بین‌المللی هستش که نظام جمهوری اسلامی میبایست و میخواهد مذاکراتی رو ادامه بده، به خصوص مسائل برجام در وین، با چه مشروعیتی میخواد این مذاکرات رو ادامه بده؟ به نام کی؟ به نام 70-80 درصدی که تحریم کردن انتخابات رو؟ چون واقعیت این استش که آماری که جمهوری اسلامی اعلام میکنه به هیچ وجه درست نیست و به مراتب اون تحریم بیشتر بوده، بالای 2/3 هست مینیمم. پس بنابراین شما موقعی که مشروعیت مردمی ندارید چطوری میتوانید در صحنه بین‌الملل بتوانید، با خصوص که یک رئیس جمهوری دارید که قبل از که حتی وارد مسئولیت کاریش بشه از طرف دولت آمریکا تحریم هست و مشکلات قضایی بیشتر زیادی داره. پس بنابراین الان جمهوری اسلامی در یه بن‌بست قرار گرفته و من فکر میکنم که این یک فرصت تاریخی هست برای مردم ایران در درون ایران که در یک گفتمان ملی برای رسیدن به یک همبستگی ملی با تمام نیروهایی که واقعا صادقانه به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد دارن، حالا چه در درون نظام باشن چه در خارج از نظام باشن در درون ایران، بتوانند به این گفتمان برسند، به این همبستگی ملی برسند و ما به دور از خشونت بتوانیم از این نظام، از قانون اساسی جمهوری اسلامی عبور بکنیم و بالاخره به اون دموکراسی که الان بیش از 100 سال هستش که جستجوش میکنیم بالاخره به اون دموکراسی برسیم.
بسیار ممنون آقای مصداقی، اشاراتی داشتین به موضوع پرونده اعدام ها در سال 67 و همچنین از دستیار او حمید نوری نام بردید. الان پرسش اینجا هست که با آمدن ابراهیم رئیسی در قوه مجریه، آینده جامعه مدنی ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران به کدام سو خواهد رفت؟
قطعا وضعیت حقوق بشر رو به وخامت میگذاره. رئیسی در 40 سال گذشته پرونده‌ای داره که فقط با و با بده.
آقای مصداقی، ما ارتباطمون با شما ظاهرا قطع شده.
الان صدای من رو ندارید شما؟
الان صداتون اومد.
بله. ببینید، ما درست عرض کردم، درست در همین روزها در سال 71 آقای رئیسی رو ما داریم که به عنوان نماینده قوه قضاییه میرن مشهد و اون کشتار رو در ارتباط با دستگیر شدگان مشهد در جنبش یا خیزش محرومان مشهد ایشون اجرا میکنن. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که شرایط رو به وخامت بره، شرایط یا وضعیت حقوق بشر در ایران. اما این یک موضوع. بخش دیگه ماجرا فشارهایی است که عملا نظام اسلامی با اون روبرو خواهد بود. فقر، اقتصاد از هم پاشیده، مشکلات منطقه‌ای، مشکلات بین‌المللی و اینکه هیچ چشم‌اندازی وجود نداره، همه اینها دست در دست هم میده و عملا پرونده‌های بازی که وجود داره، یکی از این پرونده‌ها مسئله هواپیمای اوکراینی هست و یکی از این مسئله‌ها خود پرونده آقای رئیسی است. ببینید، مطرح شدن پرونده مشارکت ایشون در کشتار 67 در دادگاه سوئد، یک دادگاه اروپایی، عملا دست رو در داخل کشور میبندی. بنابراین همه تلاش ما میبایستی معطوف باشه به نقش رئیسی در کشتار 67 و به اینکه امروز یکی از عوامل او داره محاکمه میشه. این میتونه دست اونها رو ببنده، این میتونه خون ذخیره کنه در ایران و این میتونه از سطح سرکوب بکاهه. چرا؟ چون عملا با یورشی که جنبش آزادی یا عدالت خواه و دادخواه میاره، اینها رو به گوشه رینگ میبره. این تنها راهی است که ما میتونیم از شر رئیسی و از شر خطراتی که مردم ما رو تهدید میکنه به قول معروف جام به در ببریم.
بسیار ممنون آقای پیرزاده. الان حاکمیت یک دست شده، دقیقا اون چیزی که مد نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده. از الان به بعد حاکمیت به دنبال کدوم چینش خواهد رفت؟ برنامه بعدی چه خواهد بود؟
خب من فکر میکنم یکی از چالش‌های بزرگی که نظام رو در این جهت بود که یک دست بکنه کاملا نستش که همگی میدانیم و خودش من میدانم که آقای خامنه‌ای در یک وضعیت خوبی نیست از لحاظ جسمی، طوری که به نظر می‌رسه از گزارشاتی میاد و اینکه ایشون خب ابدی نیستند و حاکمیت به فکر این است که چطوری میتوانند در از این بعد از مرگ آقای خامنه‌ای مسئله رو و اون بحران رو مدیریت بکنند، که من فکر می‌کنم اون فقط اضافه خواهد کرد به بحران‌های دیگه و وضعیت نظام رو وخیم‌تر خواهد کرد و نظام رو ضعیف‌تر خواهد کرد و این اتفاق ممکنه هر لحظه رخ بده. امروز این نظام جمهوری اسلامی، من با آقای مسعود کاملا موافقم که دوچار یک بنبست، یعنی به بنبست واقعی خورده. مشکلات اقتصادی روز به روز بدتر و وخیم‌تر خواهند شد و هیچ چشم‌اندازی رژیم جمهوری اسلامی نداره برای اینکه بتواند از این بحران بین‌المللی سیاسی اقتصادی بتونه مدیریت کنه و بتونه بیاد بیرون. پس بنابراین به نظر من امروز رول نقش مردم در صحنه در درون ایران از هر زمانی مهمتر هست. نقش فعالین سیاسی، فعالین حقوق بشری، برای اینکه همونطوری که خدمتتون گفتم در این یک گفتمان ملی بتوانیم به اون همبستگی لازم برسیم که مملکت رو نجات بدیم و از این بحران تاریخی سربلند بیاییم بیرون. این امکان پذیره، چون شرایط منطقه و شرایط بین‌المللی هم مثل 10 سال و 15 سال و 20 سال پیش نیست. شرایط کاملا فرق کرده، متفاوته و من فکر کنم در شرایط امروز جهانیان وظیفه دارند و من خوشبین هستم که پشتیبانی خواهم کرد از خواسته مردم ایران برای یک عبور بدور از خشونت و مسلمت‌آمیز از کلیت نظام به سوی یک دموکراسی.
بسیار ممنون آقای مصداقی. این پرسش رو بذارید جور دیگه از شما بپرسم. پیروزی ابراهیم رئیسی رو میگن خب دستپخت رهبر جمهوری اسلامی است. چرا حالا ابراهیم رئیسی، او که در قوه قضاییه جایگاه محکمی داشت و داره هنوزم، برنامه حاکمیت برای انتخاب او چی است؟
ببینید من تصور میکنم عملا گزینه دیگری نداشتند. اگر نگاه میکردید به تشدت آرایی که وجود داشت حتی در بین سپاهی ها، حدود 7-8 نفر از فرماندهان سپاه یا از کسانی که در سپاه سابقه داشتن نام نویسی کرده بودند. چنانچه رئیسی نمیومد این تعداد میتونست حتی بیشتر هم بشه و عملا به یک از همپاشیدگی داشت منجر میشد و در مقابل هم ایستاده بودند. باید توجه داشته باشیم که در اون صورت احتمال باخت اینها در انتخابات هم بسیار بالا بود. از اونجایی که برای دوره انتقالی نیاز دارن به اینکه قوه مجریه رو داشته باشن، ببینید باید توجه داشته باشیم در زمانی که خامنه‌ای نباشه عملا در یک دوره گذار ریاست جمهور میتونه یا قوه مجریه میتونه نقش داشته باشه، چون بالقوه دارای قدرتی در قانون اساسی هست، اما به خاطر وجود ولی فقیه و عملا تفاصیلی که وجود داره او هیچ کاره هستش و تبدیل میشه به یک تدارکاتچی. باید توجه داشته باشین در اون شرایط این فقط دیگه شورای نگهبان به این سادگی نمیتونه کسی رو رد صلاحیت کنه و رئیس جمهور ساکت باشه و عملا دیگر نهادها بنابراین نیاز دارن به داشتن قوه مجریه. برای اینکه بتونن قوه مجریه رو داشته باشن برای دوره انتقالی مهم بود که یک نفری داشته باشن که بتونه اجماع ایجاد کنه و عملا کس دیگه ای رو نداشتن. البته این میتونه در شرایط پیش رو میتونه قماری باشه برای رئیسی و عملا اون رهبری خودش رو در این قمار ببازه و شانس رهبری رو. این برمیگرده به تحولاتی که دیگه در پیش رو هست، تحولاتی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته، ولیکن عملا رئیسی کسی بود که میتونست این اجماع رو در بین جناحشون به وجود بیاره و از تشدت آرا جلوگیری کنه و از طرف دیگه میتونه پشت پرده دستهایی باشه برای اینکه او رو از رهبری دور بکنه. میتونه این باشه، اینو باید توجه داشته باشیم و شاهد بازی اونها در ماهای آینده و یا حتی سالهای آینده باشیم. میدونیم آیت الله منتظری تاکید داشتن انتخاب ایشون به عنوان جانشین رهبری در مجلس خبرگان عملا توطئه‌ای بود برای سوزاندن ایشون و برای برکناری ایشون و اینکه شانسشون رو از دست بدن برای جانشینی خمینی. و حالا میتونه این سناریو تکرار بشه برای رئیسی، میتونه، ولی اینو بایستی بعداً بهش توجه کنیم.
پس بذارید پس من اینطور بپرسم از آقای پیرزاده. آقای پیرزاده، توی دوره‌های پیشین معمولا رؤسای جمهور در ایران، حالا جدای از خود آقای خامنه‌ای، با دستگاه عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی به مشکل برخوردن. الان به نظر شما خود آقای رئیسی در ادامه در این 4 سال آینده یا اگر انتخابات بعدی هم پیروز بشه در این 8 سال اگر بخوایم حالا احتمال بدیم، با دستگاه رهبری به مشکل خواهد خورد همچون رؤسای جمهور پیشین؟
خب ببینید، واقعیت این هستش که بعد از آقای خامنه‌ای که شما درست گفتید، تمام کسانی که رئیس جمهور شدن با رهبر مشکل داشتن. حتی امروز ما شاهد این بودیم که کسی که بسیار عزیز بود برای آقای خامنه‌ای، آقای محمود احمدی نژاد، رد صلاحیت شد و نتونست دوباره خودش رو کاندید بکنه و الان امروز شاید دیگه در خودشون رو ایشون در چارچوب نظام جمهوری اسلامی نمی‌بینند. اقلا یک بار خارج از نظام دارند. آقای خاتمی که یک شرایط دیگری داره و ما در از شاهد یک ریزش دائمی هستیم از در درون جمهوری اسلامی و این ریزش روز به روز داره بیشتر میشه. من حالا به نظر من مشکل ما مردم ایران امروز روابط آقای رئیسی و آقای خامنه‌ای نیست، بلکه این استش که چطوری میتوانیم نیروهایی که در درون در چارچوب نظام، چه نیروهای نظامی، سپاه، ارتش، چه روحانیت، چه بخش اداری دولت، چه حتی مسئولین سیاسی در درون جمهوری اسلامی رو بتوانیم در یک دیالوگ بهشون نشون بدیم که همه ما باید بیاموزیم از اشتباهات 57 و باید یک آینده رو در نظر بگیریم که دیگه اون اتفاقات رخ نده و هر ایرانی با هر شهروند ایرانی یک صدا داره و یک رأی داره و یک جایگاه در آینده ایران داره. و بتونیم اینطوری میتوانیم فکر کنم در این چارچوب میتوانیم که به مشکلاتمون رو برسیم و حل بکنیم. مسائل درون نظام به نظر من ما نمیتوانیم امید داشته باشیم که این روابط بتونه خوب باشه، بد باشه، که شاید احتمالاً مسائل مملکت حل بشه. نه، باید فردا ایران رو در عبور کامل از این نظام و از این ساختار فعلی دید.
بسیار ممنون. یک پرسش مشترک میپرسم توی یک دقیقه آقای مصداقی، اگر لطف کنید که پاسخ بدین، برندگان و بازندگان این انتخابات از نظر شما چه کسانی یا گروهایی بودند؟
ببینید، از نظر من تا اینجای مطلب خامنه‌ای در درون نظام فرد پیروز هستش، به علت اینکه اگر موزه نظام ببینید، به علت اینکه خامنه‌ای تونسته به سادگی این انتخابات رو پشت سر بذاره، رقبا رو حذف بکنه، حتی در اجازه نده در مبارزات انتخاباتی از خطوط قرمز رد بشن و عملا تونسته کاندیدای مورد نظر خودش رو از صندوق بیرون بیاره. اما باید توجه داشته باشیم که بازنده هستن به خاطر اینکه نظام اسلامی دیگه بی‌نقابه، نظام اسلامی یک جنایتکار علیه بشریت در رأسش هست، نه اینکه بقیه نبودن، ولی امروز بی‌نقاب هست و عملاً در سطح بین‌المللی هم برای طرف حساب‌ها مشکل نزدیک شدن به یک همچین نظام و یک همچین شخصی و اینها دست ما رو باز می‌کنه برای قدم‌های بعدی و عملاً برای نظام اسلامی در خونه آخر این میتونه یک شکست باشه.
بسیار ممنون آقای پیرزاده، نظر شما میشنویم، برندگان و بازندگان این انتخابات از نظر شما؟
برنده این انتخابات یا این انتصابات باید بگم مردم ایران هستن، همونطوری که در اول برنامه گفتم بدون شک. بازنده اصلی به نظر من شخص آقای خامنه‌ایه، چون دیگه نمیتواند مالکشی مثل آقای زعیم داشته باشه که بیاد در اروپا بگه که ما مشروعیت داریم چون اکثر مردم ایران به ما رأی دادن. این بازی دیگه تموم شد. و از اون طرف هم خود آقای خامنه‌ای چند روز قبل از انتخابات گفت اگر مشارکت نکنن مردم، یعنی پشت به نظام جمهوری اسلامی کردن، حرفی بود که خود ایشون زدن. پس بنابراین به نظر من ایشون امروز خودشون میدونن که بازنده هستن و بهترین راه این هستش که همونطوری که بیانیه 14 دو سال پیش از ایشون خواستن، ایشون بیایند امروز استعفا بدن، کنارگیری کنن و بگذارن مردم به یک رفراندوم آزاد برسن. البته من فکر نمی کنم ایشون کار رو بکنن، ولی اگر یک کمی وجدان داشته باشن بدون شک تنها راه هست که جلوی ایشون امروز مونده.
بسیار ممنون از دو میهمان گرامی این میزگرد تحلیلی، ایرج مصداقی نویسنده و فعال سیاسی در سوئد و رضا پیرزاده کنشگر سیاسی در پاریس. تشکر میکنیم از هر دو میهمان گرامی. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم تا در ادامه باز هم با یک کارشناس دیگر مسائل بین الملل در خصوص برجام و انتخابات ریاست جمهوری ایران گفتگو خواهیم کرد.
رئیسی از طرف خامنه‌ای تعیین شد برای رئیس جمهور شدن. دولت‌های اروپایی و آمریکایی مسئولن که این آدم رو که دستش به خون هزاران جوان آلوده است تحت پیگرد قانونی قرار بدن. همونجور که تا الان ممنوع ورودم بوده به کشورهای اروپایی، جزء لیست سیاه آمریکا هستش. صرفاً به خاطر اینکه شده رئیس جمهور گناهاش پاک نمیشه و دستش از خون پاک نمیشه. رشوه دادن به جمهوری اسلامی باعث میشه که اینا فقط وقیح‌تر بشن و به حقوق مردم بیشتر حمله کنن عریان و آشکار. توی سفرهایی که میکنه، توی روابطی که با ایران، کشورهای اروپایی و آمریکا خواهند داشت، دیپلماسیشون باید اینو مد نظر داشته باشن که به قدرت رسیدن یه قاتل، به مسند ریاست جمهوری نشستن یه قاتل، دلیل بر مبرا شدنش از جنایتاش نیست.
من به عنوان یه ترک اهل استان آذربایجان شرقی، یه جوان 22 ساله اعلام میکنم که یه جوانی که پارسال همین موقع از زندون این نظام جلادی ولایت فقیه آزاد شده، با این انتخابات ها هیچ چیزی عوض نمیشه. اینا انتصاباته، البته انتخابات نیست. آقای کروبی هم واقعا حیف، اون همه شور و شوقی که، اون همه حسرتی که به خاطر در حسر بودن ایشان خوردیم، تو خونهشون که حسرن رأی دادن و هی از همتی دفاع کردن و فلان، فقط واقعا حسرت میخورم. نوجوانیم 14-13 سالگیم با عشق اصلاحات گذشت، با پیگیری اخبار اصلاحات، با اون سن کم همش دنبال روزنامه و فلان بودم. خیلی خیلی خوشحالم که اکثریت مردم آگاه شدن و رأی ندادن تا به زودی انتخابات واقعی و آزاد در ایران برگزار بشه.
انتخابات تموم شد به خاطر امثال نوید افکاری، کشته شدگان آبان، هواپیمای اوکراینی. اینایی که رفتن رأی دادن شرمنده خواهند بود تا آخر، و اونایی که نرفتن رأی بدن حداقل اینه که وجدانشون راحته.
به نظرم انتخابات در ایران یک شوه و یک بازیه و هیچ اثر و کارسازی در زندگی و سرنوشت مردم نداره. شما تو این 42 سال نگاه کنید، هر دوره با یک ترفندی، با یک تمهیدی مردم رو آوردن پای صندوق‌های رأی. همه اینها یک بازیه برای تداوم نظام جمهوری اسلامی. به نظرم رأی ندادن در این دوره بهترین کاری بود که میشد انجام داد. امیدوارم ما که خودمون رأی ندادیم و برای سلامت کادر درمان و برای سلامت خودمون تو خونه موندیم و نمیخواستیم خون کسانی که در آبان 98 کشته شدن، خون اون مسافران بیگناهی که در هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران از پا در اومدند و کشته شدن، نمیخواستیم واقعا خون اونها پایمال بشه.
نزدیک انتخاباته. باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید. کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
شنونده مجله ویژه شبانگاهی رادیو فردا هستید. به گفته یک مقام ارشد اروپایی، به رغم برگزاری انتخابات در ایران، مذاکرات جاری هسته‌ای با جمهوری اسلامی مثل همیشه و به صورت عادی انجام شده است. این مقام ارشد اروپایی که نخواست نامی از وی برده شود، اعلام کرد که ششمین دور مذاکرات هسته‌ای تا چند روز آینده هم ادامه خواهد داشت. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات برجامی که در جریان است به احتمال زیاد پیش از پایان کار دولت کنونی در مرداد ماه به نتیجه خواهد رسید. با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تبلیغات گسترده نهادهای حکومتی خصوصا سپاه پاسداران برای پیروزی ابراهیم رئیسی، مقامات آمریکایی اخیراً و تلویحاً و به دفعات اعلام کردند که مطمئن نیستند آیا ایران تصمیم و آمادگی برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای‌اش داشته باشد. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا. آقای روشندل، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. با آمدن ابراهیم رئیسی در رأس قوه مجریه و تغییر کادر دستگاه دیپلماسی ایران در ماه‌های آینده، آیا آینده مذاکرات هسته ایران با قدرت‌های جهانی تغییر خواهد کرد؟
با سلام. البته تا حدی این مورد رو بایستی صبر بکنیم و ببینیم که تیم وزارت خارجه آقای رئیسی چه اشخاصی رو خواهد داشت و به خصوص شخص وزیر خارجه چه کسی خواهد بود. از قرائن این طور پیداست که تیم فعلی آقای روحانی تصمیم قطعی داره که مذاکرات رو به یک سرانجامی برسونه و بعد تحویل دولت بعدی بده، که فرصت این کار به لحاظ فنی وجود داره، ولی بستگی به این داره که آیا دولت بعدی میخواد به تعهداتی که آقای روحانی در چارچوب این توافقهای برجام به اصطلاح میده وفادار بمونه، یا اینکه اونطور که در سابقه زندگی سیاسی آقای جلیلی ما میبینیم میخواد دوباره سناریو رو به هم بریزه و دوباره خواستای جدیدی رو مطرح بکنه که مثل 2015 در جریان قبل از اینکه دولت روحانی این کار رو در دست بگیره کار بکشه به تحریم‌های جدید فصل 7 شورای امنیت علیه ایران، و یا اینکه به طور کلی طرف‌های مذاکره بگن که این که بازی بچگانه نیست که هر روز یک ادعای جدید و یک خواسته جدید مطرح بشه و به کل اونها مایل به ادامه مذاکره نباشن و به کل بند بساط برجام برچیده بشه. بنابراین دو طیف قضیه اینها هستن.
ولی آقای روشندل، خود ابراهیم رئیسی پیش از این که به عنوان رئیس جمهوری جدید انتخاب بشه از منتقدان برجام بوده. آیا فکر میکنید که با آمدنش در رأس قوه مجریه این انتقادش به برجام همچنان ادامه پیدا کنه، یا اینکه نگاهش به رهبر جمهوری اسلامی است که او چه میگوید در خصوص برجام؟
خب در اینجا ما یک اصلی رو میدونیم و اون این که اگر اراده آقای خامنه‌ای بر این باشه که برجام ادامه پیدا بکنه، بنابراین آقای رئیسی هم خیلی ساده میتونه با یک فرمول ساده حرف خودش رو عوض بکنه و تحت عنوان منافع ملی ایجاب میکند که چنین بشود یا چنان بشود حرف آقای خامنه‌ای رو عملی بکنه. ولی همطور که شما اشاره کردید، علاوه بر رئیسی، آقای جلیلی هم یه همچین سابقه ای داره و اشخاص دیگه ای هم هستن، همین الان در داخل حاکمیت، در داخل مجلس شورای اسلامی و اسلام قوه مقننه و بسیاری از بنیادگرایان که اصلا معتقدن که برجام بایستی به کل از بین بره و به جاش ایران به سمت اتمی شدن بره. یک مقدار تحولاتی که در ادامه اقدامات تجاوز به اون توافقهای برجام صورت گرفته یک موقعیت فریبنده‌ای هم ایجاد کرده. حالا ما میتونیم اورانیوم 20% و 62% و سانتریفیوژ های جدید تولید بکنیم، بنابراین اصلا چرا در داخل برجام بمونیم و بریم به سمت اتمی شدن؟
بله.
این رویا هم اینجا وجود داره که میتونه با تمامیت ارضی ایران و با امنیت ملی ایران کاملا تعارض داشته باشه و بستگی به این داره که تا چه حدی عقلانیت سیاسی بخواد در اینجا عمل بکنه.
بسیار.
اینجا فقط بحث اروپا و آمریکا نیست.
بله آقای روشندل، با توجه به تجربه پایین ابراهیم رئیسی در سیاست خارجی و کلا نداشتن هیچ گونه کارنامه‌ای در این حوزه، به نظر شما سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی با آمدن او به کدام سمت خواهد رفت؟
شما برای اینکه من به این سوال شما جواب بدم بایستی یک به اصطلاح برگشتی بکنیم به اوضاع داخلی و شرایطی که حالا آقای رئیسی با این انتخابات مهندسی شده شدن رئیس جمهور جمهوری اسلامی. خواستای مردم در اوج خودش قرار گرفته، جامعه به شدت انفجاری هست. اگر که آقای رئیسی در سیاست خارجی تجربه نداره، دست کم حاصل سیاست خارجی گذشته رو که شاهدش بوده، چون ایشون منتقد بوده، بنابراین میخواسته همیشه اقدامات حادتری رو انجام بده. آیا اون اقدامات حادتر به اقداماتی مثلا در سطح خاورمیانه، در سوریه، یمن، لبنان، فلسطین و غیره به نفع ایران هست؟ اینجا یک کانال موازی هم در این فاصله ایجاد شده به اون مذاکراتیست که با عربستان سعودی در شرف انجام هست. اگر آقای رئیسی بخواد دست از پا خطا بکنه در سیاست خارجی و خلاف اون خطوطی که به نظر میرسه جا افتاده حرکت بکنه، اون وقت هر دوتا رو با هم نابود میکنه، یعنی هم توافق با عربستان و هم توافق با آمریکا و اروپا و غرب به طور کلی. در اون صورت بایستی کاملا بره بیفته تو دهن دوتا اجدهای روسی و چینی که منتظرش هستن. من فکر میکنم علارغم بی تجربگی آقای رئیسی باید تسلیم این منطق بشه که امنیت و منافع ملی ایران چیزی دیگری رو حکم میکنه.
بسیار بسیار ممنون. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، شنونده مجله شبانگاهی هستید. موضوع رو پی میگیریم با خبرهای اقتصادی و انتخابات. گزارش‌های رسیده از بازارهای داخلی حاکی از افزایش ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال ایران است، گرچه نامشخص بودن نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران در وین بر افزایش قیمت ارزهای خارجی در تهران هم تأثیر گذاشته است، اما انتظار بازار برای روشن شدن قطعی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هم باعث تلاطم در قیمت ارزها شده است. با توجه به تفاوت محسوس در دیدگاه‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی با دولت فعلی، گفته می‌شود که احتمال آنکه بازار ارز با تلاطم دوباره در قیمت‌ها روبرو شود بالا خواهد بود. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد و ارزیابی او رو جویا شدیم.
تازه ترین آمار مربوط به قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی نشون میده که ارزش ریال در مقابل اونها کاهش پیدا کرده. البته این چیز شگفت‌آوری نیست. چرا؟ برای اینکه کسی که الان قرار است جایگاه رئیس قوه مجریه رو دریافت بکنه، سیاست‌های روشنی نداره از جهت اقتصادی، سیاست‌هایی که روشن باشه، مشخص باشه، و طبیعتاً این تأثیر می‌گذاره بر بازیگران بازار. بخشی از سرمایه‌های داخل ایران منتقل میشه به خارج، کما اینکه در میان مدت هم با توجه به اینکه ایشون کار آزموده نیست، نه تیمش مشخصه، نه برنامهش مشخصه، نه اینکه اساساً تواناییاش برای اینکه مقابله بکنه با فرزند جناهای رقیبش یا گرایش‌های رقیبش در درون حاکمیت مشخصه، طبیعی است که بازارهای مالی کم یا زیاد دچار نوسان و البته به زیان ریال خواهد بود. اما مسئله ای که وجود داره، این احتمال هم بعید نیست که با توجه به اینکه رهبر حکومت قرار است که حمایت بکنه در دوره کارآموزی رئیسی در مقام رئیس قوه مجریه، مقداری ارز آزاد بشه برای اینکه این نوسان ها رو به نحوی خنثی بکنن.